أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية میکنیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها أهل بيت علیهم السلام. إن شاء الله مادر عنایت داشته باشن که همین الان آقای امام زمان عجل الله عنایت ویژه به هممون داشته باشن و این لحظات نورانی رو که در محضرشون قرار میگیریم انشالله بپذیرن و خرج ظهورشون بکنن، ما رو انتخاب کنن برای یاریشون و برسونن ما رو به همه این معرفتی که میخواییم انشالله تو این دقایق پیدا بکنیم. صلوات ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت سلام چهارم از بخش سلام زیارت جامع کبیره هستیم. توی این سلام میخواییم توجه پیدا کنیم به اینکه اهل بیت علیهم السلام داعی الله هستن، یعنی دعوت کننده به سوی خدا هستن، که دو بخش محتوایی داریم. بخش اول توجه به همین حقیقت هست که اهل بیت علیهم السلام دعوت کننده به سوی خدا هستن. توی بخش دوم یه سری مجموعه از خصوصیات رو در خدمتش قرار میگیریم که پشتوانه داعی الله بودن اهل بیت علیهم السلام هست، یعنی چون اون صفات رو دارن میتونن افرادی باشن که دعوت کننده به سوی خدا باشن. فراز اول دو صفت هست و ما با این دو تا صفت امام عزیزمون رو مورد خطاب قرار میدیم و اظهار سلم میکنیم به محضرشون. السلام علی الدعاة الله و الادلاء علی مرضات الله. سلام بر دعوت کنندگان به خدا و راهنمایان به رضایت خدا. دقت بکنید روی این کلام که چطور اهل بیت علیهم السلام دعوت کنندگان به سوی خدا هستن. یعنی چی این تعبیر؟ ما اول باید یه سری مقدمه رو بفهمیم قبل از اینکه بخوایم دقیقاً وارد این صفت بشیم. ما شنیدیم توی قرآن که خدا فرموده که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی هدف از خلقت انسان رو خدا چی قرار داده؟ بندگی و رسیدن به خدا. بندگی خدا یعنی رسیدن به خدا، یعنی هر لحظه اتصال ناب و خالص با خود خدا. خب وقتی هدف از خلقت انسان رو خدا این قرار داده، من اگه بخوام به خدا برسم دقیقا هدفم باید همین باشه، یعنی چیز دیگری اگه توی زندگی من هدف باشه من به این آیه نرسیدم، من به هدف خدا نرسیدم. خب این همین الان مشق شبش چی میشه؟ مشق شبش میشه که ما بشینیم الان فکر کنیم ببینیم که واقعا هدف من چی هست تو زندگی. اگه جوابی که خالصانه به گردمانن که خودمو گول بزنم، آخه ما خیلی موقع خودمونو گول میزنیم، میگیم که خب معلومه ما دنبال خدا هستیم ولی هزار تا چیز دیگه غیر خدا تو ذهنمونه، درگیرمون کرده، حبش تو دلمونه، دوستش داریم، اگه از دست بدیم ناراحت میشیم، بهمون بدن خوشحال میشیم. اینا خراب میکنه کارو. بینی و بین الله تو خلوت خودمونو خدا بشینیم فکر کنیم ببینیم آیا واقعا این هدف ما هست بندگی خدا؟ آیا میچربه؟ یعنی من میتونم بگم فقط همینه، این چیز دیگه تو ذهن من نیست؟ خب این نکته اول، این مقدمه اول. نکته دومی که خب حالا ما چجوری باید برسیم به خدا؟ هدف رسیدن به خداست، اما چجوری باید برسیم؟ آیه 99 سوره صافات رو نگاه کنین. حضرت ابراهیم علیه السلام اونجا میفهمن که انی ذاهبون الی ربی سیهدین، قطعا من رونده به سوی خدا هست، به سوی پروردگارم هستم، به زودی من رو هدایت خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام برم به طرف خدا، بعد این که چجوری برم و خودش میرسونه. آخ اگه ما بفهمیم اینو، یعنی اگه ما اینو بفهمیم ما همه چی حله. یعنی چی؟ میرسیم به اون قضیه که وافوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. من امرم رو در اون صورته که میتونم به خدا واگذار بکنم. امر من مگه چیه؟ همه زندگی من باید بشه بندگی خدا. مگه غیر این چیزی وجود داره تو زندگی؟ خب پس خدا فرموده که تو بیا منو بخواه، من هر لحظه هدایتت میکنم، من هر لحظه بهت میگم که چی کار کن. منتها اون خواستن اولیه باید خالص باشه، یعنی چیز دیگه کنار خدا وجود نداشته باشه. شما وقتی به دلت مراجعه کردی بتونی بگی که من الان جز رسیدن به خدا هیچ حاجت دیگه ای ندارم. زیارت میری هیچی دیگه تو ذهنت نیاد، روزه میگیری هیچی دیگه تو ذهنت نیاد، دعای فرج میخونی هیچی دیگه تو ذهنت نیاد. این رازش اینه که نمیدونم پیچیده است مثلا نمیفهمیم ما، چجوریه که نمیفهمیم؟ خیلی واضحه، خدا میفرماد که تو بخواه، انی ذاهبون الی ربی، من رونده به سوی پروردگارم هستم. وقتی من میخوام خب حرکتم ایجاد میشه دیگه، صرف خواستن که اون حرکت نداشته باشه که دروغه. خواستن راست و ما الان داریم باش درباره صحبت میکنیم دیگه، ایمان واقعی. من میخوام هیچی دیگه هم نمیخوام. خب معلومه که اون خواستن حرکت ایجاد میکنه چون عاشقانه است. خب بعد خدا فرموده که من هدایت ویژه میفرستم. این سیهدین هدایت ویژه است، هدایت دومه نه هدایت اول. هدایت اول مال همه است. خدا فرموده قرآن و اهل بیت من برای شما گذاشتم، تمسک پیدا کنید به من برسید. خب اینو به همه گفته، فقط به بعضیا که نگفته. خدا قرآن که مال بعضیا نیستش که، همه الان میتونن قرآن بعدم بخونن استفاده کنن. پس مال همه است هدایت اول، اما هدایت دوم فقط مال افرادیه که بخوان به خدا برسن خالصانه. و این هدایت هم هر لحظه هی بیشتر میشه، یعنی هدایت هی روی هم میاد. حالا خدا خودش اولین دعوت کننده انسان هست. والله یدعو الی دار السلام ادعونی استجب لکم، یعنی خودش اولین نفر دعوت میکنه. به خاطر همین ما میبینیم که ظالمان تو روز قیامت وقتی که میفهمن که دعوت خدا رو بی پاسخ گذاشتن، یه مهلتی از خدا میخوان تا اجابت کنن دعوت خدا رو. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل، سوره ابراهیم هست آیه 44. پس میگن کسانی که ظلم کردن خدایا یه عجل قریبی به ما بده، یه مثلا زمان کمی به ما بده، تأخیر بنداز عجل ما رو که ما دعوت تو رو اجابت بکنیم و رسول رو تبعیت بکنیم. یعنی اجابت دعوت خدا میشه چی؟ مساویه چیه؟ مساویه تبعیت از ولی خداست. خب اینجا پس داره کم کم روشن میشه که اهل بیت علیهم السلام چجوری داعی الله هستن. خدا برای اینکه ما اون دعوتی که کرده به سمت توحید و بندگی خدا رو بپذیریم راه قرار داده. راهش چیه؟ راهش تبعیت از ولی خداست. پس اهل بیت علیهم السلام واسطه های رسوندن دعوت خدا به مردم هستن. خدا فرموده که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، سوره احزاب هست آیه 45. ای پیامبر ما فرستادیم تو رو در حالی که شاهد هستی. شاهد هستی یعنی چی؟ یعنی مقام شهادت بر اعمال دارن آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. خب آقا رسول الله یعنی کی؟ یعنی امام زمان اجل الله، یعنی هر لحظه شاهد بر اعمال مردم هستن. و مبشر و نذیر که واضح هست، توضیح نمیدم طولانی میشه،
و داعیان الله به اذنه، این تیکش رو کار دارم باهاش، و دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدا. یعنی شما امام زمان رو در کنار خدا قرار نمیدی، در طول خدا قرار میدی. من چجور باید به خدا برسم؟ با امام. دعوت خدا رو کی به من میرسونه؟ امام. خدا که به هر نفر یه دونه یه دونه وحی نازل نمیکنه که، واسطه میخواد. هر کسی که ظرفیت شنیدن وحی نداره. به خاطر همین از طرف خدا مأمور شده رسول خدا تا اون دعوت رو به گوش ما برسونه. اما یه نکته مهم، به چه میزان اهل بیت دایی الله هستن؟ یه بار میان میگن و میرن؟ چجوریه این برنامهش؟ خدا فرموده که و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم، و قطعا تو حتما تدعو چیه؟ مزارعه. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه استمرار داره دعوت میکنی اونها رو به صراط مستقیم، به راه مستقیم. وقتی خدا با این میزان از قطعیت داره اعلام میکنه که تو حتما هر لحظه داره اینها رو هدایت میکنی به راه مستقیم، یعنی این که ذره کم نمیذاره ولی خدا توی این دعوت کردنش به هیچ عنوان. تو اون آیه یکی مونده به آخر سوره توبه رو یادتون نره، اونجا فرمود که لقد جاءکم من انفسکم عزیزون، رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. ببینید پیامبر حریصه به هدایت مردم هست. حریصه یعنی چی؟ یعنی هر لحظه دوست نداره ببینه که ما از طریق هدایت خدا دور بشیم، به خاطر همین هر لحظه داره دعوت میکنه. خب این دعوت خدا، دعوت به سوی خدا که از طرف ولی خدا داره هر لحظه انجام میشه، باعث هدایت منه. و این دعوت دو مدله، یکی دعوت عمومی، یکی دعوت ویژه. دعوت عمومی که گفتیم مال همه است، یعنی اون دعوت اولیه است. اما نکته مهمش اینجاست دقیقا، برای کسایی که خالصانه دنبال خدا هستن اینجا بحث فرق میکنه. یه دعوت ویژه دارن که اون دعوت ویژه رو در چه صورتی به آدم میدن؟ در صورت اجابت دعوت قبلی. ولا غیر. یعنی چی؟ یعنی شما اگه میخوای پیشرفت بکنی تو بحث معرفت، تو ایمان، تو هدایت، تو تقرب، تو در نتیجه توی لذتها، در نتیجه توی خوشبختی دنیا آخرت، در نتیجه توی یاری امام، اگه میخوای پیشرفت بکنی، بالا بری، باید اون دعوتی که الان بهت رسیده اجابت بکنی، لبک بگی، چشم بگی، انجام بدی تا بعدی برسه، وگرنه نمیرسه. اینه که اکثریت مردم در جا میزنن و اکثریت مردم به درد امام نمیخورن. چرا؟ چون دعوت رسیده عمل نمیکنن بهش. خیلی چیزها رو میدونن اما عمل نمیکنن. درد بی درمان همه ما همینه. وگرنه چیزای دیگه درد حساب نمیشه که. نمیدونم گرونی و فلان و مریضی و این و این و اینا، اینا درد نیست اصلا، اینا همه امتحانه. درد بی درمون ما که فقط با اون اجابت حاصل میشه این هست که ما از این حقیقت غافلیم که تا مادامی که به اون چیزی که به ما دادن، به اون دعوتی که به ما کردن عمل نکردیم، بعدی رو نمیدن. الکی چیز نکنیم که بعضی ها میشینن قصه میخورن، میگن که چرا ما به امام زمان نمیرسیم، چرا هیچ اتفاقی نمیفته، چرا فلان، چرا بما. بابا ببین تو الان اون چیزایی که میدونی رو داری عمل میکنی یا نه؟ اگه مطمئن باشی یه دونش رو عمل بکنی، پاداشش هدایت بعدیه. مطمئن باش، شک نکن. تو یه بار الان شما میدونی عصبانی شده و دهنتو ببندی، تو عصبانی شدی دهنتو ببند، ببین چه اتفاقی میفته. نه اینکه هر کار دلش میخواد میکنه بعد دوباره میگه که ما این همه مثلا قرآن خوندیم چی شد، ما این همه فلان کردیم، مثلا اون بنده خدا که میگفت دعای توسل خوندم هیچی نشد. بابا قانون داره، حساب کتاب داره، همینطوری که نیستش که. بردار ذکر شمار بگی دستت تا سیر دلت انقدر بخون تا دهنت کف بکنه. وقتی عمل نباشه کنارش چه فایده داره؟ وقتی اون یه چیزی رو فهمیدی باید عمل بکنی. این شرطشه، شرط پله بعدیه. الان تو بچه‌ت میذاری کلاس اول هیچی درس نخونه، گوش به حرف معلم نده، آخرش هم رفوزه بشه، داده بیدادت به جایی میرسه؟ بری بگی که نه شما باید اینو قبول کنی. قبول نمی کنن، قانونه، قانونه، قبول نمی کنن. هر وقت عمل کردی، هر وقت تو امتحانا قبول شدی، به حرف خدا گوش کردی که فرمود ما امتحانتون میکنیم و بشر صابرین، هر وقت صبر تونستی بکنی، اون وقت توقع داشته باش بعدی برسه. این نکته مهمیه، اینو باید حواسمون رو جمع بکنیم. چشم گفتن داره راه رسیدن به خدا. چرا؟ چون بندگیه. بنده شأنش چشم گفتنه، بنده شأنش چون و چرا کردن نیست، چشم گفتنه. میخواد دستور خدا رو من بدونم مال چیه، ندونم مال چیه، هیچ تفاوتی نداره، مهم اینه که چشم بگم. و نکته مهم دیگه که باید بدونیم اینه که اینو دیگه من خیلی نمیتونم باز کنم چون خودم خیلی عقلم نمیرسه، اما میدونم چی هست قضیهش. ببینید، ممکنه بعضی از دستورات خدا که به ما میرسه چشم گفتنش خیلی سخت باشه. چرا؟ چون عجیب باشه. یعنی چی؟ یعنی با اون چیزایی که تا حالا میدونستیم فرق داشته باشه. اینو خیلی خوب روش دقت بکنید، چون چیزایی که میدونیم و برامون عجیب نیست، اونا خیلی چشم گفتنش سخت نیست. ولی مثل گذشت کردن، مثلا میگه شما گذشت کنید من شما رو ببخشم، این حرفا، اینا چیزای عجیبی نیست، اینا رو همه میپذیرن چون قانوناش کاملا مشخص. اما بعضی چیزا خیلی عجیبه، اون عجیب بودنش هم ارزش ایجاد میکنه براش. اون شبیه برو تو تنور، اون شکلی، مثلا برای چی حالا من باید برم تو تنور؟ مثلا چه خاصیتی داره این کار من برم بسوزم؟ ظاهرش عجیبه. یا کشتی حضرت نوح، روی خشکی کشتی ساخته بود، میگفت هر کی بیاد سوارشه نجات پیدا میکنه، هر کی سوارشه نجات پیدا نمیکنه. خب فقط اون کس که یقین داره میتونه بپذیری همچین حرفی رو، وگرنه هی طرف میاد دو تا چهار تای دنیایی میکنه، با عقل دنیایی خودش میگه که خب چه حرفیه داره میگه که هر کی بیاد اینجا رو خشکیه دیگه، چه فرقی داره داخل کشتی با بیرونش؟ رو خشکیه دیگه. ببین بعضی موقعا کار سخت میشه، اگه یقین نباشه آدم میمونه. خب پس رسیدیم به اینجا که ما اون یقینه رو طلب بکنیم، التماس کنیم روش، اون اخلاصه قرار نجاتمون بده. خب حالا میخوایم از این درس بگیریم، از دعات الله. کیو داری با این صفت صدا میزنی؟ کیو داری با این صفت سلام بهش میدی؟ فقط اهل بیت علیهم السلام این صفت رو دارن. حالا ممکنه بعضی از اشخاص دایی الله باشن توی درجات پایین تر. ما چجوری بفهمیم که اینا تو مسیر خدا هستن؟ یعنی ما رو به سمت خدا واقعا دارن هدایت میکنن؟ چون خیلی دم از خدا میزنن، آدم های لامذهب بیدین فاسد هم دارن میگن ما مردم رو به خدا میرسونیم، مثل همین فرقه های زاله و نمیدونم او داعشی هم میگه من میخوام به خدا برسم. خب این چجوریه؟ ما از کجا بفهمیم واقعا یه شخصی داره داعی الله هست و داره ما رو به سمت خدا دعوت میکنه؟ ببینید شاخص باید داشته باشیم. شاخص چیه؟ شاخص اینه که اهل بیت علیهم السلام ثقل قرآنن. یعنی چجوری ما رو به سمت خدا دعوت میکنن؟ با قرآن. قرآن، با قرآن، قرآن واقعی، نه قرآن توهمی و خیالی. با قرآن امام ما رو به سمت خدا دعوت میکنه. مگه حرف قرآن چی از توحید؟ خب پس این باید شاخص باشه. اگر میبینیم کسی داره میگه بیایید به طرف خدا، بعد شاخص، شاخص قرآنه، ما میپذیریم. اما اگر شاخص قرآنی نباشه نمیپذیریم. یعنی چی؟ یعنی باید توحید محور باشه. دونه به دونه چیزهایی که میگن ما انجام بدیم، دو حالت داره، یا توحید محوره یا خدا محوره یا خدا محور نیست. خدا محور نباشه میشه چی؟ انسان محور. دنیا محور، شیطان محور، اینا میشه غیر خدا. خب این شاخص داره ما رو میرسونه دیگه، کاملا مشخصه، خیلی واضحه، به خدا خیلی واضحه که بعضیا همش دارن تو تحیر زندگی میکنن که آیا این راه درسته، آیا اون راه درسته. کسی که به سمت خودش دعوت میکنه، این شخص داعی الله نیست. مردم به سمت خودش دعوت میکنه، هی میگه من این کار کردم، من اون کار کردم، بیاید مثل من باشید، بیاید به من توجه کنید، بیاید دنبال من. کسی که به سمت خودش دعوت میکنه داعی الله نیست. همون امامی هم که داعی اللهه هیچ وقت نمیاد به که من یه شخصیت مستقلی هستم در کنار خدا، بیاید طرف من. نه، همون پیامبر، همون ولی خدا داره میگه چی؟ میگه که عبد الله و تقوه و اطیعونه، میگه خدا رو بپرستید، تقوای خدا رو پیشه کنید، از من تبعیت کنید. نه اینکه فقط بیاد بگه اتبعونی اتبعونی، اول میگه اتقوا الله و اتبعونی، اول میگه اطیع الله و اطیع الرسول، همش خدا محوره. اینه که کسی که دنبال امام میره تحت ولایت الله در میاد و هرگز راه رو گم نمی کنه. اما کسی که میاد فقط ادعا میکنه، هیچ خبری از توحید در زندگیش نیست، این کاملا واضحه که نباید رفت دنبالش. مثلا میاد میگه که آره ما باید با هم دوست باشیم تا به خدا برسیم، تو باید بیای مثلا دنبال من، تو باید هر کار من میگم گوش بکن. نه، این تنها در شأن امام هستی همچه حرفی بزن. الان شیطان داره دست و پا میزنه برای اینکه تو این لحظات آخر که دیگه قربال خدا داره به نهایت میرسه، مردم رو از دور خارج بکنه. خیلی باید به هوش باشیم، خیلی باید به هوش باشیم، به راحتی تحت تاثیر هر کسی قرار نگیرید. ممکنه شخصی بیاد به شما بگه آره من خواب تو رو دیدم، تو فلان شدی، بهمان شدی، پس تو حالا باید این کار بکنی. اون خواب دیده به من چه ربطی داره؟ کجا خدا گفته دیگران میتونن برای شما خواب ببینن؟ از کجا معلوم خواب اون شیطانی نباشه؟ اگه تازه راست بگه که خواب دیده، دروغاش هم خیلی زیاده. باید پناه ببریم به خدا از این که لحظه ای از راه ولایت امام دور بشیم. چیکار کنیم دور نشیم؟ باید اون طلب اول خالص باشه. طلب اول خالص باشه یعنی من دیگه حب چیزی جز خدا در دلم نباشه، بگم خدایی میخوام اصلا دنیام نباشه، فقط تو باشی. اگه بتونم این حرفو بزنم یعنی خالص شدم. نه اینکه خدایا نمیدونم چی میشه مگه خونه ما بزرگتر بشه، چی میشه قرضمون ادا بشه، خدایا نمیدونم مریضمون رو شفا بده، خدای فلان کنه. این همه دنیا طلبیه، سر تا تهش رو بگیری همش دنیا طلبیه. حالا گول بزنیم خودمون رو نزنیم، تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمیکنه. نهایتش هم این میشه که خب دیگه سطح فکری افراد رو میبینن و به همون میزانم بهشون میدن، ولی در واقع چیزی گیر این افراد نمیاد. خب این از این. پس بریم به طرف کسانی که به خدا دعوت میکنن و نه هیچ چیز دیگه ای. ببینید شما میری روانشناس، برمیگرده میگه که نمیدونم فلان کار رو بکن، بهمان کار رو بکن. الان برای شما مثال بزنم، یه آقای روانشناسی بود داشت یه سخنرانی میکرد، میگفتش که آره یه خانم اومد پیش من گفتش که عمه شوهرم ما رو طلسم کرده، ما داره زندگیمون به هم میخوره. بعد این آقای روانشناس که خیلی هم هی از خودش تعریف میکرد که من مثلا طلبه هستم و من نمیدونم روانشناسی دینی به شما یاد میدم و این حرفا و هر کی اومده پیش ما خوب شده و این حرفا، هی شماره میداد به همه که آره زنگ بزنید و بیاد مطب و بیاد فلان کنید و این حرفا. حالا این میگفتش که من برگشتم بهش گفتم که عمه شوهرت طلسمتون کرد. میگفت آره من خودم دم جلو آینه واسطه بود یه چیزی خوند فوت کرد. میگفت برگشتم منم توی کاغذی یه جدولی کشیدم بهش گفتم که بیا این یه طلسمه، همه طلسما رو باطل میکنه، برو غمت نباشه. میگفت خانمه رفت بعد این اومد گفتش که آره خدا خیرتون بده، معجزه کرد این طلسمی که من دادید.
بعد آقا هم اینو تعریف میکرد، کلی میخندید و خوشحال بود و میگفتش که آره من نمیدونم از تکنیک فلان استفاده کردم، این مشکل اینو حل کردم. همونجا واقعا شرایط جور نبود، وگرنه اونقدر جسارت داشتم که برگردم بهش بگم که ببخشید شما که دارید روانشناسی دینی میگید، خدا توی قرآن فرمانده که علاج تلس پناه بردن به منه، نه که ورداری توهم با توهم پاسخ بدی، شرک رو با شرک بخوای درمان بکنی. هرگز درمان شرک شرک نیست، گره رو گره اضافه میکنه، حواسمونو جمع بکنیم. مثل اون بنده خدایی که میره میخواد مشکلاتش رو با توسل به شهید حل بکنه. کجا خدا گفته به دنبال شهدا توسل بگیرید که نمیدونم جوابتون رو بدم؟ کجا خدا گفته؟ فرموده راه سعادت تمسکی به قرآن و اهل بیت و لا غیر، تموم شد. هر چیزی خارج از اینها باشه شرکه. شرک اگه خدا بخواد کسی رو واسطه رسیدن ما به خودش قرار بده، اونو خودش میفرسته، نه اینکه من برم دنبال فلانی و فلانی و فلانی. اینا حرفای سنگینیه دارم میزنم، ولی اگه خوب فکر بکنیم میفهمیم که چقدر تفاوت داره. ممکنه شهید فلانی بیاد به خواب من یه چیز رو من یاد بده. چرا؟ چون قبلش توسل گرفتم، گفتم که من میخوام به خدا برسم، خدا میدونه نیاز من چیه، از زبان فلانی به من میرسونه. حالا شهید فلانی نه، تو بیداری فلانی، مثلا فلان معلمم یه حرفی میزنه که جواب سوال منه، اونو خدا فرستاده، اون شرک نیست. اما اگر من برم دنبال شرکه، فهمیدی چی شد؟ بعد همین آقای روانشناس ایشون میگفتن که آره من به خاطر این به شما میگم که بیایید از ما سوال بکنید، چون خدا تو قرآن فرموده فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا که یه موقعی اینقدر بخوایم توهم زده زندگی بکنیم که فکر کنیم ما خودمون اهل ذکر هستیم، مردم باید بیان از ما سوال بکنن. حالا شاید این مقدار متعجب بشید که چرا اینقدر من تاکید دارم که سوال نپرسید. سوال نپرسید یعنی چی؟ یعنی من اهل ذکر نیستم. کی اهل ذکره؟ امامه. کی ذکره؟ قرآن. کی اهل این قرآن؟ امام. چجوری ما امام غایبه چجوری سوال بکنیم؟ تو با امام زندگی بکن، خودش میفرسته جواب سوالا رو. مشکل ما اون عدم اعتقادیه که داریم، که ایمان نداریم به اینکه اماممون زنده است، هر لحظه داره میشنوه و هر لحظه میتونه جواب بده. ما مشکلمون ریشه‌ایه، مشکل از قرآن و امام نیست. یه دور بشیم قرآن رو با تدبر بخون، ببین اصلا سوالی دیگه میمونه برات که هی بری دنبال فلانی و فلانی هی بخوای جواب سوال بگیری. امام داعی الله و هرگز کم نمیذاره در دعوتش به سوی خدا، و اگه من خالص باشم قطعا دعوت رو دریافت میکنم و با اجابت یک دعوت به دعوت بعدی منتقل میشم که همون هدایت هست. این از این صفت. ول ادله علی مرضات الله، راهنمایان به سمت رضایت خدا. دلیل هستن اهل بیت، یعنی چی؟ یعنی بیانن، حجتن، نشون میدن راه رو. توی کتاب ادب فنای مقربان یه بحثی درباره امام حسین علیه السلام آوردن، خیلی دوست دارم اینو بگم براتون. گفتن که اون زمانی که آقای امام حسین علیه السلام سفر عاشقانه خودشون رو به سوی کربلا آغاز کردن، رفتن کنار قبر جدشون آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله، توسل پیدا کردن به اون مسجد شریف و از خدا خواستن که راه رضای خودش و رضای رسولش رو پیش پاشون بذاره. ببینید انسان کامل امام حسین میره التماس میکنه، میگه خدای منو تو راه رضای خودت قرار بده. وای به حال ماها که توسل نداشته باشیم، توسل داشته باشیم به ولی خدا که تو منو در راه رضای خدا قرار بده. به خدا اگه خالصانه بگیم اینو، هر لحظه میفرسته که الان باید چی کار کنی، الان باید چه حرفی بزنی، الان باید چی بخوری، الان دیگه همه زندگی رو مدیریت میکنه دیگه.
اسألو که یاد الجلال و الاکرام به حق القبر و من فیه الاختر تلی ما هو و لکر رزن و لرسول کر رزا. خدایا همین الان این دعای امام حسین رو در حق همه مستجاب کن. این میشه که امام حسین وقتی تو گودی قتلگاه همه چیزش رو از دست داده باز میگه خدای راضیم به رضای تو. الکی این مقام رضا حاصل نمیشه، باید توحید باشه. اول دعوت میکنن به سوی خدا و بعد شوق رسیدن به رضای خدا رو در وجود انسان شکل میدن که معرفت و عشق به خدا ایجاد بشه. چرا؟ چون اگه معرفت و عشق ایجاد بشه آدمو میرسونه به عمل صالح. امکان نداره عاشق به سمت معشوق حرکت نکنه، امکان نداره. اگه حرکت نمیکنه عاشق نیست، داره خوشو گول میزنه، میگه من خدا رو دوست دارم ولی حجابو دوست ندارم. دروغ محضه. اگه خدا رو دوست داشتی تو هرچی میگفت میگفتی چشم. اصلا عاشق غیر معشوق مگه چیزی میبینه؟ پس دعوت میکنن به ایمان و با اون دعوتشون به ایمان، چون معرفت و عشق میندازن به دل اون فردی که خالصانه دعوت رو لبیک گفته، مردم رو میرسونن به عمل صالح. اون وقت ما توهم میزنیم خودمون داریم انجام میدیم. ببینید چقدر اشتباهه این طرز فکرها، همش توهمه. باور کنید زندگیمون سر تا پاش توهمه. استغفرالله میگید آخرش یه خالصانه بگید که خدای من میدونم همش توهمه زندگی، واقعا با توحید فاصله داره، همش شرک. یه کار خوبم که انجام میدیم هی خوشمون میاد که آره من این کار کردم. غافلیم از اینکه یه امامی هست که همون لحظه عنایت کرده که من بتونم این کار رو انجام بدم. نتیجهش هم میشه رسیدن به مقام نفس مطمئنه و مقام رضا که انشالله تو فراز دوم میرسیم بهش و در خدمتش قرار میگیریم. یه مقدار مطالب میدونم سنگینه، یه مقدار عجیبه. چرا؟ چون شیطان سیطره پیدا کرده در همه ذرات عالم و شرک رو داره القا میکنه. در کنار شرک، با شرک آدم بخواد توحید بفهمه عجیبه. اینه که ما باید دیگه به اون توسلمون هی اضافه بکنیم، انشالله خودشون دست بگیرن و بفهمیم. اول باید بفهمیم تا بعد بتونیم عمل بکنیم، انشالله که بتونیم بفهمیم. توکل به خدا. ما میخواییم دیگه، ما جز خواستن که کاری نمیتونیم بکنیم. یه چیز باحالم بهتون بگم، نمیدونم چون بتونم به این زودی جلسه بعد رو ضبط بکنم یا نه. نقد رو به نسیه رها نکنیم. یه چیز خیلی مهم برای افرادی که میخوان به این درجه از توحید برسن چیکار کنیم، چجور توسل بگیریم. یه راه میانبر گفتم، چیز معروفی هم هست، من خیلی قبل پیشم شنیده بودم این رو ولی متاسفانه فراموش کرده بودم، که دوباره خدا روزی کرد و از زبان یکی از بزرگان شنیدم. فرمودن که یکی از علمای بزرگ تو زمان قدیم توی تخت فولاد خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه رسید، از اون حضرت درخواست علم اکسیر کرد، در حالی که یاد گرفتن علوم غریبه حرام هستش و این اصلا گفتگو دربارش و تعلیم و تعلمش هم حرام. حضرت بهش فرموده بودن که علوم غریبه به تو چه ربطی داره؟ آخه به چه دردت میخوره علوم غریبه؟ من بیا به جای اون یه ختمی به تو یاد بدم که بهتر از اون اکسیر باشه. یعنی به هر چی بزنی جواب این شاه کلیده دیگه، این همه گره ها رو باز میکنه. بعد فرموده بودن که به پنج تن و امام زمان عجل الله تعالی فرجه توسل پیدا کن و در توسلهات بگو یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. اون عالم میگه که وقتی حضرت فرمودن ادرکنی به ذهنم خطور کرد که باید بگن که ادرکونی، یعنی جمع به کار ببرن، چون ما داریم پنج تن و امام زمان شش نفر رو مورد خطاب قرار میدیم دیگه، باید قاعدتا صیغه جمع بیاد، یعنی منو درک بکنید. اما همین که این بنده خدا میاد تو ذهنش، این آقا میفرمان که آقا یه تبسمی میکنه، بعد میفرمان که همینه که گفتم، برای اینکه واسطه فیض این عالم فعلا من هستم. یعنی اگه در زمان حاضر توسلی به پیامبر پیدا میکنیم یا سایر امامان معصوم علیه السلام، این فیض الهی به واسطه وجود آقا امام زمان به ماها میرسه. الان شما میری روزه یا حسین میگی، اون یا حسین یا مهدیه. شما شهادت امام حسن مشتبه میشه، میری میگی یا حسن، اون یا حسن یا مهدیه. نمیدونم واضح هست الان این چیزی که دارم میگم یا نه. اینو بچسبیم بهش، این خیلی خط مجربیه و واقعا نیاز داریم الان، هر لحظه، هر لحظه، به خدا هر لحظه. اگه وصل خدا نباشیم شیطان ما رو میبره. شب و روز گذاشته برای این کار، هر کیم به تناسب علم و چیزایی که بلده گول میزنه. اصلا با هم مثل هم نیست. مثلا یکی میگه که آره من میخوام یار امام زمان بشم، میره میگه که خب تو میخوای یار امام زمان بشی، پس بیا این کارو بکن. قشنگ برنامه میده ریز بریز. با چی؟ با راه‌های مشرکانه. یعنی تو اگه شاخص داشته باشی گول نمیخوری، یا یه موقع فکر نکنی که وای پس دیگه ما گول میخوریم و ما نمیتونیم یار امام زمان بشیم و شیطان قدرتش زیاد. نه، خدا گفته من پناه ببرین شیطان که چیزی نیست، صفره. همین الان پناه ببر. اگه ما این توسل رو نداشته باشیم هر لحظه هلاک میشیم. پس خیلی جا داره که بگیم یا محمد و یا علی یا فاطمه یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. به خدا اگه آقا امام زمان هر لحظه عنایت نداشته باشن هممون هلاک میشیم. مگه تعداد یاران آقا چند نفره؟ تا اون لحظه آخر امکان این که اسم تک تکمون خط بخوره هست. اینه که هر لحظه باید وصل باشیم. رها بکنیم خودمون رو، هلاک شدیم. ادرکنی ولا تهلکنی. همه چیز این عالم دست آقا امام زمانه. خوش به حال اون کسی که اگه روزه میره توسل میگیره حواسش به این برنامه باشه. اون یا زهرایی که داری میگی یا مهدیه. چیزی جز امام زمان الان وجود نداره و اونها اگر عنایت میکنن حتما از کانال امام زمان به ما میرسه. یه موقع جدا فرض نکنیم اهل بیت رو از هم دیگه. اگه میری حرم امام رضا جوابتو میده، امام رضا از کانال امام مهدی جوابتو داده. متوجه شدین؟ جدا نیستن از هم، کلهم نورون واحد. و التماس میکنین خدمت این افرادی که دایی الله هستن و قرار ما رو به مقام رضا و رضایت خدا برسونن که بالاترین مقامی هست که یک انسان میتونه برسه. با تجربه سوره فجر انشالله حتما دوباره سوره فجر رو گوش بدید. واقعا التماسشون میکنیم که دستمون رو بگیرن هر لحظه، هر لحظه، جزو یاران واقعی و راستگو و پارکاب و قرآنی آقا امام زمان اسممون رو بنویسن. پناه بر خدا برای سلامتی و ظهورشون، انشاءالله دلشون شاد شده باشه به این ساعتمون و همین الان همه رو در حقمون بنویسن، امضا کنن، یه صلوات بفرستن.